این سر اومد با بیمه سرمد خیالت راحت.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم.
آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقاب پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقاب پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های بزرگوار مسابقه یک دو صدا. به فصل 23 مسابقه یک دو صدا ویژه استان فارس خیلی خوش اومدین. بریم سراغ داورهای محترم مسابقه و با این عزیزان آشنا بشیم.
داوران فصل 23 مسابقه استعداد یابی یک دو صدا، ویژه استان فارس، حسین رفیعی، بازیگر و مجری تلویزیون و رادیو، فاطمه آل عباس، گوینده و مجری رادیو، ساجد قدوسیان، کارگردان و برنامه ساز رادیو، و همایون یزدانپور مجری و گوینده رادیو از صدای مرکز فارس. مسابقه یک دو صدا، رادیو ایران.
مجری فصل 23 مسابقه یک دو صدا ویژه استان فارس، ابوالفضل آقاخانی.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من ابوالفضل آقاخانی هستم و افتخاری نصیبم شد تا یک بار دیگر با مسابقه یک دو صدا در خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشم. نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به شهر باصفا با مردم نازنین استان فارس و شهر شیراز. فصل 23 مسابقه یک دو صدا ویژه استان فارس. این فصل در دو رشته گویندگی و بازیگری رادیو انجام میشه. شنوندگان عزیز و شرکت کنندگان دوست داشتنی باید توجه داشته باشن که این دو رشته به طور مجزا ارزیابی میشن. حد اکثر امتیاز در این فصل و برای هر دو رشته 100 امتیازه. در طول برنامه از نظرات صداور ارزشمند برنامه جناب آقای یزدانپور، سرکار خانم فاطمه آل عباس و جناب آقای حسین رفیعی بهره‌مند میشیم. و توجه داشته باشید ساجد قدوسیان، تهیه کننده محترم برنامه، به عنوان داور چهارم تنها در جمع امتیازات نظر خواهند داد. و حالا بریم سراغ یک دو صدای رادیو ایران از استان فارس، شهر زیبای شیراز. این شما و این یک دو صدا.
یک دو صدا، 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 یک دو صدا.
شرکت کننده رشته گویندگی مرجان پاکیاری.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم. امروز اومدم درباره معماری زیبای ایرانی براتون صحبت کنم. بررسی معماری‌های ایرانی نشون میده که معماری اصیل ایران همواره بر سه اصل استوار بوده: استحکام، آسایش و انبساط. معماری ایرانی همیشه دارای اصالت طرح و سادگی توأم با آرایش و تزئین بوده و به نظر میرسه معماران ایرانی از خودنمایی و برون آرایی پرهیز داشتن و همه چیز رو تنها برای آرامش و آسایش ساکنین در نظر میگرفتن. عزیزان شنونده، الان میریم با هم یه گزارش مردمی گوش کنیم در مورد معماری. یه ساختمون با کلاس به نظر شما چجور ساختمونیه؟ جایی که مثلا به سبک رومی طراحی شده یا جایی که با اسلیمی های هنرمندان بزرگ معماری تاریخ ایران تزئین شده؟ کلاس ما به نظرتون بهتر رومی باشه یا ایرانی؟ و نکته جالب این که اخیراً معماران و طراحان غربی در طراحی‌های خودشون از طرح‌های سنتی ایرانی استفاده می‌کنن و مخاطبان خودشون رو شگفت زده می‌کنن. کاش ما هم هر چه زودتر این شگفتی رو دریابیم.
خیلی متشکرم. درود بر شما سرکار خانم مرجان پاکیاری.
بله بله.
خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و اساتید محترم.
درود بر شما.
واقعا ماشاءالله، مخصوصا وقت شما تشریف آوردین اصلا معمولی کردین و استرس از ما گرفتین.
خدا هزار مرتبه شکر.
خیلی روز خوبیه برای من، واقعا لذت بردم.
برای ما هم همینطور. خانم پاکیاری، من میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟
من 57 سالمه.
درود بر شما.
خواهش میکنم.
خیلی هم عالی انرژیتون، ولی فکر میکنم 20ه. خیلی انرژی خوبی داری.
مرسی.
لذت بردیم از این همه انرژی. بفرمایید از شیراز تشریف میارین؟
بله بله.
تا حالا دوره دیدین؟
بله، استاد یزدانپور هستن.
بله، چقدر خوب.
که ماشاءالله کلاسای ایشون هم اصلا برام خسته کننده نبود، یعنی واقعا لذت بخش و
کارو سخت دارین میکنین. کارو دارین سخت میکنین.
البته یکم صدام داره میلرزه.
چرا؟
بازم استرس اومد بالا.
خیلی این که تعاملتون با در واقع چراغ کیو این بخش خوب بود، تا حالا تمرین نداشتین دیگه؟
نه اصلا.
بد نبود در واقع، حالا برای اولین بار خوب بود. و اینکه با یک دو صدا چگونه آشنا شدین خانم پاکیاری؟
از طریق خبرنگاران جوان.
بله، خیلی هم عالی.
بله.
نکته بعدی که چهره شما خیلی آشناست، من شما رو کجا دیدم؟ هی دارم فکر میکنم، نمیدونم کجا.
من مثنوی خوانی میکنم توی فرنگسراها.
نه، من شیراز نیستم.
آره، شما تشریف نذارید.
بله، ولی فکر کنم شما رو امروز تو آسانسور دیدم.
آه، با ایشون، با آقای رحیمی، اسم رفیعی. آقای
رفیعی هستم، هیچ علاقه به عوض شدن ندارم.
خانم العباس هم بودن؟
نه خیر، ایشون تشریف ندارن. نمیدونم، دقت نکردم. من همش تو ای بودم، متوجه نشدم که تو آسانسور. فقط ایشون برام جالب بودن.
رحیمی رو دیدم.
این که فهمیدی همش تو ای بودم، شیرازیه؟
ای ها.
آره،
تو ای بودم.
تو ای بودم، خوبه. خیلی عالی، خیلی
خواهش میکنم.
کیف کردیم. سرکار خانم پاکیاری. یه لحظه احساس کنم شبکه 4 رو دارم نگاه میکنم، خیلی روان. گزارش مردمی رو چی کار کردین؟ پاس دادین به گزارش مردمی؟ توی متنتون
نوشته بود گزارش مردمی.
خب شما چی کار کردین؟
هیچی دیگه،
گفتم میخواستم جای مردم صحبت کنم، بگم ما اماکن در شیراز هستیم، خیلی کیف میکنیم، ولی دیگه شما رفتید بخش بعدی. خیلی عالی. بریم سراغ داوران عزیزمون. دوست دارم از حسین جان رحیمی شروع کنیم.
بابام چه کارایی میکنه رحیمی به این خوبی چرا برداشت کرد رفی؟
خانم پاکیاری میدید؟
من فقط چهره شیرینشونو میشناختم، آخه اصلا با اسم فامیلیشون آشنا نبودم.
شیرینه، بله. و
اینکه طبقهشون، آره،
طبقه چندم بودیم؟
که من میومدم بیرون میرفتم داخل اشتباهی.
الان مهم اینه که ایشون امتیاز بگیرن، ولی طبقه خیلی فرق.
آخه من توی آسانسور بودم، سرکار خانم تشریف آوردن توی طبقه که من به همراه سرکار خانم آل عباس و جناب آقای رحیمی رفیعی نسب و خانم رنجکش بودیم. ایشون وارد شدن و به متن نگاه میکردن، بعد عینک رو گذاشتن متن رو میکنن، بعد عینک رو برداشتن به آقای رفیعی نگاه کردن، بعد نگاه به متن کردن، به رفیع، به متن، به رفیع، به متن، به رفیع. دقیقا مثل این افسرهایی که گواهینامه نگاه میکنه. بعد بدون هیچ واکنشی یه طبقه پیاده شدن، پیاده شدن رفتن دوباره، ما رفتیم بالا دیدیم ایشون اون طبقه بالاییه، دوباره اومدن تو آسانسور. خلاصه
نه اینقدر درگیر متن بود طبقه رو گم کرده بود.
آره.
یه تور آسانسور رو مثل اینایی که شب امتحان میرن تو پارک راه میرن میخونن، ایشون تو آسانسور راه میرفت.
دلم میخواد چند تا جای ناب و بکر شیراز رو ببرم.
الان بریم سراغ نمرتون، بعد ببینیم چیکار خواهیم کرد. خب آقای رفیع عزیز.
بله، اول که بهتون تبریک میگم، بسیار صدای خاصی داریم، بسیار صدای جذاب رادیویی دارین. من خیلی لذت بردم، تون صداتون خیلی جذاب بود و خیلی دوست داشتم، خیلی پختگی توی صداتون. متأسفانه همونطوری که حالا به مزاحم دوستان گفتن و اینا، اینکه خیلی درگیر متن هستین و زندگی. ببین من بعضی وقتا میگم که عزیزانی که چه در عرصه تئاتر چه در عرصه رادیو، هر جا باید اون بخشی رو که اجرا میکنن زندگی کنن، یعنی باید لذت ببرن و یک سفر لذت بخشه اجرای یک برنامه. حس میکردم انقدر درگیر کلمات و خوندن و خانش بودین و این جذاب، یعنی خودتون با صدای تون صدای خودتون بیشتر داشتین کیف میکردین تا اینکه ببینیم متن چیه. یا همون اشارهی که ابوالفضل عزیز کرد و منم میخواستم بگم، این که وقتی گزارش مردمی رو قرار بشنوین، خب شما یه چیزی شنیدین دیگه، اساسی برنامه است دیگه. و اینکه شاید صدای شما برای کتابای صوتی یا برای نریشن جذاب و خوب باشه، و اینکه حالا یه اعتماد به نفسی که باید توی اجرای برنامه رادیویی باشه، احساس میکنم که چون درگیر متن بودید الان توی اجراتون نبود، ولی در مجموع صدای فوق العاده خاصی دارین و اجرای ترتمیزی هم داشتین. من خودم به شخص لذت بردم از اجراتون.
متشکرم، لطف دارید.
درود بر شما جناب آقای رفیع عزیز. سرکار خانم آل عباس در خدمت شما این.
خانم پاکیاری نازنین، با صدای خوش آوا، خیلی خوشحالم از اینکه با شما آشنا شدم، شما رو اینجا زیارت کردم، بعد از اینکه البته در آسانسور هم شما رو دیدیم. بله و دیدم خیلی درگیر متنتون هستید.
سرکار خانم آل احمدن دیگه.
بله بله، صدای زیباشون رو میشناسم.
ممنون، متشکر از لطف شما. یه نکته ای رو استاد رفیع به خوبی اشاره کردن. واقعا چیزی که شما فرمودید اتفاقیه که برای ما، مثلا من در طی این 31 سال، هر کی ازم میپرسه از کارت خسته شدی، میگم نه. میدونی چرا؟ چون من کار نمی کنم، من با کارم واقعا زندگی میکنم، و چون این زندگی کردن رو دوست دارم پس خسته نمیشم. شما درگیر این بودید متن رو درست بخونید و فراموش کردید که ما در خوندن این متن باید اجراش بکنیم برای مخاطبی که میخواد از طریق کلام شما تصویر سازی بکنه. شما از موسیقی جدا بودید، از سرعت موسیقی، ریتم موسیقی جدا بودید و فقط فکر میکردید باید اینو درست بخونید. این استرابه در اجرا طبیعیه، باید داشته باشید، ولی هماهنگی نبود، یعنی یه بلا تکلیفی به اجرای شما داده بود. برای این صدای زیبا بیشتر تلاش کنید. ممنونم از شما.
سپاسگزارم سرکار خانم آل عباس، درود بر شما. استاد یزدانپور عزیز،
خواهش میکنم. خیلی متشکرم که نوبت رو به من دادین. تو این چند سالی که ما در باشگاه خبرنگاران مشغول تلاش هستیم، یکی از صداهای خوبی که باش برخورد کردیم خانم
پاکیاری
بودند، اما ایشون خیلی دیر به جمع ما پیوستن، یعنی به جمع
درگیر مثنوی بودند.
عجیب با استرس شما همراهید خانم پاکیاری، و همونطور که در کلاس هم من خدمتون گفتم و همکار بسیار عزیز من مشاری کردن خانم آل عباس، برای ببخشید آقای رفیعی عزیز، شما برای کتابخوانی صدای بسیار مناسبی دارین، فوق‌العاده آرامش میبخشه، اما اینجا شروعتون یه مقدار عقب موندین، یکی دو جا نفس کم آوردین و پایان هر مطلب رو هم خوب تمام نکردین، جملات پایانی رو خوب تمام نکردین، و البته اینا رو که میگم باعث نمیشه که از صدای نازنین و دلچسب شما بگذاریم. انشالله که موفق باشید خانم.
سلامت باشید.
سپاسگزارم، درود بر شما. خانم ما گریه بچرم برای ما بخونیم.
بله، از کی بخونم؟
نمیدونم.
از مثنوی.
خیلی هم عالی بود.
ندارم اجازه بدین اگه حضور ذهن داشتم بخونم. سختم هست
عجیبه، یادم رفتم
همون دیگه الان حضور ذهن، اگه بهش میگن حضور ذهن نداشتم،
همین قشنگ بود، همین خوب بود. سپاسگزارم خانم پاکیاری.
میفرماید مولانا: ستیزه میکنی با خود که از این پس من چنین باشم، ز استیزه چه بربندی قضا را بنگری کودن.
به کی بودین؟
مولانا به همه ما میگه.
بله بله،
تا تو باشی دیگه توی آسانسور دیتای نشیر آدم.
مرسی.
من خنده زنم بر دل، دل خنده زند بر من، اینجاست که میخندد دیوانه به دیوانه. خیلی متشکرم، تشویق بفرمایید. سپاسگزارم.
یعنی اگه آقای آقاخانی جواب نده کهیر میزنه.
خیلی ممنون.
میشنویم این صدا، عشق ما شد کار ما، اومده با این نوا، رادیو ایران یک دو صدا، رادیو ایران یک دو صدا. یک ساز میخونم از دلم برات یه آواز، میخوام تو بشنوی ترانه هامو، بگیری دستمو با هر غزل باز، بیا تو امروز و تو لحظه باشیم، میخوام با همو از غما جداشیم، بیا بشین کنار این دریچه، تو بشنو این صدا تا زنده باشیم. رادیو ایران یک دو صدا.
مرجان پاکیاری هستم. عالی،
خیلی هم عالی. این خنده سلامت باشین، این لبخند زیبا همیشگیه روی لبان شما.
بله، به لطف خدا.
خیلی هم عالی، برامون از این حس و حال اجراتون هم بگین.
خیلی برام تجربه خوبی بود امروز، خیلی زیاد، خیلی چیزا یاد گرفتم.
خب چیا؟ میخواییم برشن مده همون بگین که چه اتفاقی
خواهش میکنم. این که اساتید نظراتشون مثلا میگن که خودت باش، خیلی با متنت باید
ارتباط بگیری.
آره. ولی خب یکم استرس اذیت کننده است.
استرس دارین هنوز؟
نه الان دیگه نه.
الان ولی اون بالا پشت میکروفون استرس داشت.
بله.
آره. مثنوی عزیزم، مثنوی کمکتون نکرد؟
والا حالا اگه خدمت شما بگم من حتی این همه شعر حفظم، اون بالا گفتن یه شعر بخون، یادم رفت.
یادتون رفت؟ این نداره دیگه بشمه، ولی تونستید باز بخونید، خیلی ازتون ممنونیم. اما باید یک امتیازی رو هم از آن خودتون میکردیم. چه عددیه؟
خودم؟
بله بله،
85 تا 90.
خیلی هم عالی. اما بشنویم امتیاز شما رو از رادیو.
امتیاز اخذ شده توسط شرکت کننده مرجان پاکیاری 63.
خیلی سپاسگزاریم که همراه و شنونده ی مسابقه یک دو صدا بودین. تا یک دو صدای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ما رو بگیره.
هوای منزل یار آب زندگانی ماست، سوا بیار نسیمی ز خاک شیراز.
اگر به خوانش شعر و غزل علاقه دارید، همراه پویش سباخوانی غزلهای حافظ باشید.
سومین پویش
سباخوانی غزلهای حافظ.
سباخوانی غزلهای حافظ.
برای انتخاب غزل و ارسال اثر خود به نشانی hudhud.irib.ir مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1404.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد. با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
تو شرکت نسیم خواب
یه دنیا محصولات،
مبلمان و کالای خواب
همش با نام تاته،
اصالت و کیفیت و شکوه
شاخص تاته،
زیبایی و طرح و رنگ
باب سلیقه هاته،
سابقه یه تولیده
30 ساله که با هاته،
این محصولات تاته،
این محصولات تاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. دیدید میگن بعضیا ایراد بنی اسرائیلی میگیرن. این ایراد بنی اسرائیلی یعنی چی؟ تا حالا راجبش فکر کردید؟ در آیات مختلف در قرآن خداوند از قوم بنی اسرائیل و ویژگی های اونها نام برده. اتفاقا سهم عمده از این ویژگی ها رو در خود تورات هم ما داریم. حالا کدوم ویژگی ها؟ همین ایرادای بنی اسرائیلی. اجازه بفرمایید که سوره مبارکه صف آیات 4 و 5 رو با هم بشنویم تا نکتهشو خدمتتون عرض کنم.
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
خداوند در سوره مبارکه صف آیه 5 می‌فرماید که یک نقل قولی است از حضرت موسی نسبت به قومش. قوم حضرت موسی بنی اسرائیل اندیگه. و اذ قال موسی لقومه یا قوم، هنگامی که حضرت موسی به قومش گفتش که ای قوم من، لما تو اذوننی و قد تعلمون انی رسول الله علیکم، چرا انقدر من اذیت میکنید در حالی که شما میدونید که من از طرف خدا من اومدم برای شما، پیامبر الهی هستم، برای شما مبعوث شدم، برای نجات شما اومدم. اگر نگاه بکنیم بیشترین امکانات و اکرام رو خداوند برای قوم بنی اسرائیل داشت، از اینکه اونها رو از چنگال فرعون نجات داد، دریا رو برای اونها شکافت، گرسنه بودن خداوند برای اونها از آسمان طعام فرستاد، تشنه بودن براشون از زمین چشمه جوشانید و هر چی که شما فکر بکنید. اما متاسفانه انقدر بهانه گیری کردن و در موقعیت‌های مختلف حضرت موسی رو اذیت کردند که به نفرین و لعنت حضرت موسی دچار شدند که خود بنی اسرائیل تحت عنوان نکبت از اون نامی برن، یعنی روزی که اونها مورد نفرین پیامبرشون قرار گرفتن و باعث شد که پراکنده بشن و دوچار این همه درد سرا بشن. داستانش هم تو سوره مبارکه مائده اومده که اینها رسیدن به اون سرزمینی که خداوند وعده کرده بود، منتها نرفتن جلو، گفتن که یا موزها فذهب انت و ربک، تو خدات برین، فقاتلا انا هاهونا قاعدون، شما بجنگید ما اینجا هستیم، هر وقت که اونجا رو فتح کردید بگید ما بیاییم، که دیگه حضرت موسی اونها رو نفرین کرد و به سرگردانی دچار شدن. به هر حال قوم بنی اسرائیل خیلی چیزا رو میدونستن، خیلی از معجزات رو دیده بودن، اما نسبت به اونها بی‌توجه بودن. به همین خاطر چون از حق روی گردان بودن، خدا من از اونها روی برگردون. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، خدا دلهای اونها رو برگردون، بی نور کرد. والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا قومی که اهل فسق باشن، فاسق باشن، اونها رو خداوند هدایت نمی کنه. امیدوارم ما اینگونه عمل نکنیم درباره آنچه که نسبت به اون دانش داریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.